به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل‌های ایرانی و ریشه‌های آن و همینطور در مورد اولین تمدن‌ها و سلسله‌های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. خانم غلامعلی، امروز میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم.
بله بفرمایید.
شما اول ضرب المثل رو بفرمایید، چون ذهن منو مشغول کرده. نمیدونم چرا امروز میخوام زودتر من حدس بزنم که این ضرب المثل چی هستش و بعد میریم سراغ ایران باستان.
بله انشالله، خیلی هم خوب. اتفاقا من خواستم بهتون بگم که ضرب المثل امروز رو نمیتونیم به راحتی حدس بزنیم.
ای وای.
بله، به خاطری که شروعش با یه جریان تاریخیه.
درسته.
و آخرای داستان مشخص میشه که اسم این ضرب المثل چیه.
میدونین مهم چیه؟ مهم اینه که ما از این لحن زیبای شما و این داستانای قشنگتون کلی لذت میبریم و چیز یاد میگیریم.
خواهش میکنم. من میخوام حدس بزنم.
شما لطف دارید.
بله.
خانم عبقری اصلا نگران نباشید.
دست شما درد نکنه.
مثل هر دفعه دیگه آقای علیزاده. بله. هر دفعه که شما درست حرف میزنید. خیلی خوب.
میخوام همین الان بگم.
بفرمایید.
اون که دیگه خیلی دیگه. خب پس بریم ببینیم که کجای این ضرب المثل شما میتونید حدس بزنیم. بله. در زمانی که نادرشاه افشار پادشاه ایران بود، حکایت‌های زیاد و جالبی در مورد اون نقل شده. نادرشاه مرد جنگ بود و بیشتر عمر خودش رو صرف لشکرکشی‌های مختلف کرد. وقتی به کشورهای همسایه‌ام می‌رفت و با اونجا لشکر می‌کشید، مطمئن بود که اونا رو تحت فرمان خودش در میاره و در می‌آورد. از جمله اونا هند بود.
بله.
که از هند از کلی جواهر، طلا، نقره و الماس به ایران آورد. ولی توی یکی از جنگاش با شورشیای داخل ایران، به علت اینکه جوون بود و تجربه کافی هم نداشت، دشمنو از پشت به سپاه نادر حمله میکنن و اونا رو شکست میدن.
درست.
و نادر غافلگیر میشه و دستور عقب نشینی میده، ولی دشمن که میدونه شکست سپاه نادر نزدیکه، هر کسی رو که میخواد از میدون جنگ عقب نشینی کنه دنبال میکنه و با یه ضربه از پا در میاره.
پس قوی هم بوده.
بله، نادرشاه بسیار لشکر خیلی قوی داشته، ولی جوون و بی تجربه بوده.
آها درسته.
یعنی دستورایی که به لشکرش میداده، بله، دستورایی بوده که معمولاً درست از آب در نمی اومده. همون به خاطر تجربه نداشتنش بوده. الان شنوندگان میگم مثل که تاریخو من میخوام بگم. نه، اگه کم صبر کنی میرسیم به ضرب المثل اون. خب تو اون هاگیر واگیری که اینا از پشت حمله کردن و سپاه و داغون کردن، نادرشاه به کمک عده‌ای از نزدیکانش تونست به سمت یه بیابونی فرار بکنه و اینقدر دوید تا مطمئن شد که دیگه کسی دنبالش نمی‌کنه. کم کم تشنگی و گرسنگی باعث ضعف نادر شد و طوری شده بود که دیگه حتی نمیتونست حرکت کنه، ولی همینطور که به اصطلاح به حالت زار و نزار افتاده بود، چشمش از دور یه روستای کوچیکی رو دید و همین باعث شد که یه جون دوباره بگیره و هر طور که بود خودشو به اون روستا رسوند. نادر به اولین خونه ای که رسید در زد و پیرزنی در رو باز کرد و وقتی پیرزن دید یه مرد ضعیف و ناتوان پشت دره، اونو راه داد به خونه خودش. نادر همون وسط اتاق پیرزن ولو شد و دیگه توان حرکت نداشت. به سختی شروع کرد به حرف زدن و گفت: پیرزن، من نادرشاه پادشاه ایران هستم. هر چی تو خونه برای خوردن و نوشیدن داری فوری برام بیار. پیرزن که اصلا اونو نمیشناخت با بی‌تفاوتی گفت: هر کس که میخوای باش، تا تو مهمون منی و منم در حد توانم از مهمونم پذیرایی میکنم.
بله.
نادر گفت من گشنه و تشنه هستم، یه چیزی برام بیار که بخورم. پیرزن گفت الان غذایی برای خوردن ندارم، ولی آب هست، اونو برات میارم. پسر من خارکنه و بارشو امروز برده شهر که بفروشه و با پولش آرد بخره تا من نون بپزم. اگر صبر کنی تا پسرم بیاد نونم دارم. و کوزه آبو گذاشت جلوی نادر. نادر که خیلی تشنه بود سری ظرفی رو پر آب کرد و سر کشید. تو همین حین صدای گاوی رو شنید و به پیرزن گفت مگه این صدای گاو نیست؟ پیرزن گفت بله. گفت خب برای من کمی شیر بدوش و بیار من بخورم. پیرزن گفت گاو من نره، اگه ماده بود و شیر داشت خب حتما میدوشیدم و میآوردم که با هم بخوریم. نادشا که بی نهایت خود رأی بود و حرف حساب سرش نمیشد، با اصرار گفت من این چیزا سرم نمیشه، حسابیم گشنمه، برو برای من شیر گاو و بدوش و بیار. پیرزن گفت حالا فهمیدم، تو پادشاهی، حتما به زیر دستاتم مثل الان حرف ناحسابی زدی که حالا تو این بیابون تشنه و گرسنه ولت کردن. خب ما داریم به آخر زبان مثلا
نره، تو میگی بدوش.
آفرین آفرین آقای علیزاده. بله بله
بله
بله. بله. اشکال نداره، شما معمولا یا انقدر زود میگی یا انقدر دیر میگی که اینطوری میشه. بله یا ببخشیم بعضی وقتا هم انقدر بی رب میگین که ما مجبوریم بخندیم. آفرین به شما که انقدر هوای شنوندگان عزیزمونو داری.
بله
بله. پیرزن میگه پس اونجا تو حتما حرف ناحسابی زدی، بابا من هی میگم نره، تو میگی بدوش. بله
چقدر جالب. با این ضرب المثل کجا به کار میره؟
والا این ضرب المثل رو موقعی به کار میبریم که کسی اصرار زیاد برای یه کار غیر ممکن داره.
درسته.
بله
یعنی پس تقریبا ربط داره که میگی که مو کف دستم نیست، این همونه میگی بکن.
ببین اونو معمولا در زمانی میگن که نه، طرف ادعای اینو میکنه که از نظر مادی.
آها اون مادیه.
بله اینو درسته. از نظر مادی به کار میام. آقا این کف دست من، ببین اتفاقا چه خوب شد اینو گفتین، من برم بگردم اینو پیدا کنم بنویسمش، انشالله شاید دفعه دیگه بتونیم اینو بگیم.
انشالله
اسم لو میره ولی اشکال نداره. بله نه ولی این در مواردی که کارهای سخت رو میگن و در سخت نه بیشتر غیر ممکن.
درسته
انجام بدیم.
خیلی زیبا بود، متشکرم مثل همیشه. و اینکه حالا بریم سراغ ایران باستان.
بفرمایین. انشالله که اسم سخت نداشته باشی.
داره
داری؟
بله
اشکال نداره.
خب سومین پادشاه هخامنشی، یعومت یا بردیای دروغی. اولین روایت راجب بردیای دروغی. بنا به روایتی که در کتیبه بیستون آمده است، کمبوجی پیش از رفتن به مصر برادر خود بردیا را کشته بود، لیکن مردم از این موضوع خبر نداشتند. از این رو یعومت توانست خود را نزد عامه بردیا جا زند و بعد از نشستن بر تخت در پارس به کشتن نزدیکان که از این راز اطلاع داشتند پرداخت. کمبوجیه پیش از آنکه بتواند این بردیای دروغین را به زیر کشد درگذشت. سرانجام داریوش بزرگ به کمک دیگر نجبای پارسی در طی کودتای یعومت را کشت و خود بر تخت نشست. این واقعه را داریوش بزرگ در کتیبه بیستون خود بیان کرده. کتیبه مزبور به 3 زبان نوشته شده: زبان پارسی قدیم، ایلامی و زبان بابلی.
ببخشید شما اطلاع دارین الان این کتیبه کجاست؟ ایرانه یا کماکان توی موزه های خارج از کشوره؟
اینو اطلاع ندارم. بله. فکر میکنم که باید اون طرف باشه.
بله چون میدونین که منشور داریوشو میارن. بله. و در ایرانه. بله. و بعد بله. دوباره گفتم درسته. شاید این هم بیارن ما بریم اینم ببینیم، چون خیلی جالب بود. آره. که بسه زبانه.
بله درسته. داریوش شاه میگوید این است آنچه من کردم. پس از آن که شاه شدم، کمبوجی پسر کوروش از دودمان ما پیش از این شاه بود. از این کمبوجی برادری بود بردینام، از یک مادر و یک پدر با کمبوجیه. بعد کمبوجی بردی را کشت. با اینکه کمبوجی بردی را کشت، مردم نمی دانستند او کشته شده. پس از آن کمبوجی به مصر رفت. بعد از اینکه کمبوجی به مصر رفت، مردم بد دل شدند. اخبار دروغی در پارس و ماد و سایر ممالک با شدت منتشر شد. پس از آن گیومات برخاست و مردم را فریب داد که من بردی، پسر کوروش، برادر کمبوجی هستم. پس از آن تمام مردم بر کمبوجی شوریدند و او تخت را تصرف کرد. پس از آن کمبوجی مرد، به دست خود کشته شد. این اریکه سلطنت که گیومات از کمبوجی انتزاع کرد از زمان قدیم در خانواده ما بود. بنابراین گیومات پارس، ماد و ممالک دیگر را از کمبوجی گرفت و به خود اختصاص داد. او شاه شد. کسی که از پارس و ماد و یا از خانواده ما پیدا نشد که این سلطنت را از گیومات بازستاند. مردم از او می ترسیدند. چه عده زیادی را از اشخاصی که بردیا را می شناختند می کشت. از این جهت می کشت که خیال می کرد کسی مرا نشناسد و نداند من پسر کوروش نیستم. هیچ کس جرأت نمی کرد چیزی درباره گیومات بگوید تا اینکه من آمدم از اهورامزدا یاری طلبیدم. اهورامزدا مرا یاری کرد. من با عده ای از مردم گیومات را با کسانی که سردسته همراهان او بودند کشتم. در ماد قلعه هست که اسمش سیکایاوش است. آنجا من او را کشتم. پادشاهی را از او باز ستاندم، به فضل اهورامزدا شاه شدم و اهورامزدا شاهی را به من اهدا کرد. سلطنتی را که از دودمان ما بیرون رفته بود برقرار کردم. آن را به جایی که پیش از این بود باز نهادم. بعد اینطور کردم. معابدی را که گیومات خراب کرده بود برای مردم مرمت کردم. بازار و حشم و مساکنی را که گیومات از طوایف گرفته بود به آنها رد کردم. مردم پارس و ماد و سایر ممالک را به حال پیش برگرداندم. بدین نحوه آنچه را که از جایش به در رفته بود به احوال پیش عودت دادم. به فضل اهورامزدا این کارها را کردم. آنقدر رنج بردم تا طایفه خود را به مقامی که پیش داشت رسانیدم.
واقعا کار سختی بوده.
خیلی.
بله.
و دمش هم گرم.
بله.
دومین روایت راجب بردیای دروغین. روایت هرودوت در مورد گیومات و کشته شدن وی چنین است. گیومات یا بردیای دروغین پس از دستیابی به تاج و تخت تمام زنان کمبوجیه را به همسری گرفت. یکی از این زنان فیدمیا که در یک منبع دیگر ردیمه آمده و در یک مرجع دیگر هم فدیمه نوشته شده است، دختر هوتن، یکی از تواناترین نجبای ایران بود. اولین کسی که پس از 7 ماه فرمان روایی به گیومات زنین شد که او فرزند کوروش نیست بلکه مرد شیادی است، هوتن بود. او از دختر خود پرسجو کرد و دخترش نتیجه تحقیق را به پدر اطلاع داد. دختر جواب داد که چون شوهر خود را قبل از فوت کمبوجی ندیده، نمیتواند چیزی بگوید. هوتن مجدداً به او پیغام فرستاد که این مطلب را از آتوسا دختر کوروش که نیز در اندرون است تحقیق کن. چه او البته برادر خود را میشناسد. دختر هوتن جواب داد از وقتی که این شخص بر تخت نشسته، زنان حرم را از یکدیگر جدا کرده و کسی نمیتواند با دیگری صحبت کند یا مراوده داشته باشد.
خب شاید همین به همین علت.
بله دیگه درسته.
این مشخص کرده که این یه ریگی به قول معروف
تو کفششه. بله. از شنیدن این وضع اندرون سوء زن هوتن شدت یافت و به دختر خود گفت تو از خانواده نجیبی هستی و اگر موقع اقتضا کند باید حیات خود را به خطر اندازی. سعی کن این دفعه که شاه به اتاق تو می آید بفهمی گوشهای او را بریده اند یا که سالم است. اگر گوشهای او را بریده اند پس پسر کوروش نیست و
و در این صورت نه شایان سلطنت است نه لایق آن که تو در رخت خواب با او بخوابی و به علاوه باید در اعضای چنین جسارتی مجازات شود. فیدمیا امر پدر را به جای آورد و فهمید که گوشهای شاه را بریده اند. این خبر را در تلیعه صبح به پدر خود رسانید و هوتن آن را به چند تن دیگر از رؤسا ماننده آسپاتینس، گبریاس، اینتافرن، مگابیز، هیدارن و بالاخره به داریوش پسر ویشتاسپ والی پارس که تازه از پارس به شوش آمده بود گفت و این هفت نفر در جای جمع شده با هم عهد و پیمان کردند و بعد به شور پرداختند.
خدا به دادش برسه.
بله. خلاصه ی گفته ی هرودوت این است که هم قسم ها تصمیم گرفتند رأی داریوش را پیروی کنند و به قصد گئومات روانه شوند. روایت هرودوت را دنبال می کنیم. مقارن این احوال گئومات و برادرش مشورت کرده مصمم شدند بر اینکه پرکساسپس را به طرف خود جلب کنند. چه پسر او را کمبوجی کشته بود و دیگر چون خود او مأمور کشتن اسمردیس پسر کوروش بود، می دانست که اسمردیس دیگر زنده نیست و بالاخره پرکساسپس در میان پارسی ها مقام محترمی داشت و مغها می خواستند او را در دست داشته باشند. در نتیجه این تصمیم پرکساسپس را دعوت کردند و حقیقت قضیه را به او گفتند و به قید قسم از او قول گرفتند که این راز را بروز ندهد که مردم فریب خورده اند و این شخص که بر تخت نشسته اسمردیس مغ است نه پسر کوروش. در ازای نگه داشتن سر وعده های زیاد به او دادند و پس از اینکه پرکساسپس تکلیف آنها را قبول کرد گفتند حالا یک کار دیگر هم باید بکنی. ما پارسی ها را به قصر دعوت می کنیم و تو باید بالای برج بروی و به مردم بگویی که کسی که بر ما حکومت می کند اسمردیس پسر کوروش است ولا غیر. این تکلیف را از آن جهت کردند که پرکساسپس مورد اعتماد پارسی ها بود و مکرر از او شنیده بودند که اسمردیس پسر کوروش زنده است. پرکساسپس بالای برج رفته و در حال عوض شد، گویی که وعده خود را فراموش کرد، چرا که شروع کرد از ذکر نسب کوروش و کارهای خوبی را که کوروش برای مردم کرده بود. به خاطرها آورد و گفت قضیه کشته شدن اسمردیس پسر کوروش را به دست خود و به حکم کمبوجی بیان کرد و گفت کسانی که بر شما حکم میرانند مغانند، شما را فریب دادند و بر شماست که حکومت را از آنان باز ستانید.
یعنی در واقع کاسه کوزه رو ریختم.
بله درست. خوشم میاد که تمامشم با ضرب المثل میگیم خانم غلام علی. و الا باید منتظر بلاهای بزرگ باشید. این بگفت و خود را از برج به زیر انداخت. در این بین هفت همقسم در راه قصر مغ بودند که از ماجرا اطلاع پیدا کردند و لازم دانستند که دوباره با هم مشورت کنند. خلاصه ی گفته ی هرودوت این است که آنها تصمیم می‌گیرند نقشه خود را در همان زمان به اجرا درآورند. هنگامی که می‌خواهند به حضور مغ برسند، خواجه سرایان مانع می‌شوند و درگیری اتفاق می‌افتد و در این نزاع در نهایت مغ و برادرش کشته می‌شوند. هرودوت سخنان خود را ادامه می‌دهد. بعد سر هر دو مغ را بریدند و مردم را جمع کرده تا از قضیه آگاهی پیدا کنند و بعد هر مغی را که سر راه خود می دیدند می کشتند. وقتی که پارسی ها از کار هفت نفر مذکور آگاه شده، دانستند که مغها آنها را فریب داده بودند. شمشیرهای خود را برهنه کرده، هر مغی را که می یافتند می کشتند. اگر شب در نرسیده بود، پارسی ها تمام مغها را کشته بودند.
در واقع مثل که نسلشون اینجوری پایان یافته.
بله، بله، درسته. و اینکه این روز بزرگترین عید دولتی پارسی هاست. چه گویند در آن روز دولت آنها از دست مغها نجات یافت. هرودوت این روز را ماگوفونی نامیده که به معنی مغکشی است و گوید که در این روز مغها از منازل خودشان بیرون نمی آیند. نویسنده مزبور این قیام علیه دو مغ را قیام هفت یار یا قیام هفت همقسم نام نهاده است. سومین روایت راجب بردیای دروغی. طبق این نظریه داریوش با ترور بردیا که ادعا شد قاصب است، با همکاری 6 خانواده اشرافی ایرانی دیگر بر تخت نشست و صبح روز بعد تاجگذاری کرد. برخی از دانشمندان مدرن برای نمونه آلبرت اومستد اعتقاد دارند مردی که بر کمبوجی شورید برادر واقعی و وارث حقیقی سلطنت بود که داریوش او را کشت. آنگاه او را گوماتا یا گیومات نامید و داستان بردیای دروغین را اختراع کرد تا قصب سلطنت را موجه جلوه دهد. بردیا یک دختر به نام پارمیس از خود به جا گذاشت که داریوش وقتی شاه شد با او ازدواج کرد تا جایگاه خود را وجهه قانونی بخشد. عبدالحسین زرینکوب می نویسد با وجود بعضی مسائل که شاید این انبساط را موجه جلوه دهد، در حال حاضر روی هم رفته کشته شدن بردیای واقعی به دست داریوش سوءزنی بیش نیست. اصل هر دو خبر راجع به قتل بردیای واقعی به دست کمبوجیه و طغیان یک بردیای دروغین بدون کمترین مظنه بدگمانی و با وجود اختلاف در جزئیات توسط مورخان یونانی نیز نقل شده است. در واقع چون احتمال تبانی بین تمام روایات موجود در آنچه به اصل خبر مربوط است منتفی است، اصل خبر را می توان به عنوان خبری شایع پذیرفت. نهایت آنکه در قبول جزئیات آن البته باید آنچه را جعل و کذب و مبالغه به نظر می آید کنار گذاشت. و آخرش این که اقدامات بردیای دروغین. گیوماد بعد از رسیدن به پادشاهی فرامینی صادر نمود که برخی از این فرامین به سقوط خود او منجر گردید. اینک به شرح اقدامات گیوماد در طول 8 ماه الی 1.5 سال دوران پادشاهی او می‌پردازیم. 1. بخشیدن 3 سال مالیات مردم و لغو خدمت نظام عمومی. 2. ویران کردن معابد. گیوماد دستور داد تا تمام معابد ملل تابعه را ویران نمایند. این اقدام نشان می‌دهد که او یک موقع متعصب و از سیاست بی‌خبر بوده است. زیرا یکی از دلایل سقوط پادشاهی او را می‌توان همین اقدام وی حساب نمود. داریوش در کتیبه خود می‌گوید: گیوماد معابد را ویران کرد و من دوباره آنها را آباد کردم. 3. از جمله دستورهای عجیب گیوماد که منجر به قتل وی گردید، دوری گزیدن از مردم و درباریان بود. در آغاز این دستور وی چندان عجیب نمی نمود، زیرا پادشاه به علت تشریفات خاص سلطنتی در بسیاری از موارد از مردم و درباریان دور بود. لیکن مشکل از زمانی آغاز گردید که گیوماد دستور داد که نجبای هفتگانه هخامنشی نیز با وی دیدار ننمایند. 4. مصادره اموال و مراتع. داریوش در سال 522 قبل از میلاد گیوماد یا بردیای دروغین را به قتل رساند. بدین منوال تخت و تاج پادشاهی ایران به داریوش رسید. در قسمت بعدی از موج ایران باستان در مورد داریوش اول می شنوید.
حتما خسته نباش خانم.
قربون شما، سلامت باشین. شما هم خسته نباشید. من کلن این دوره هخامنشی رو خیلی دوستش دارم. بله. حالا با اینکه اسمم سخته، مات که خب خیلی سخت بود، ولی با این حال با اینا میتونم کنار بیام. سخت هست ولی چون دوستشون دارم باهاشون کنار میام.
هر حال تاریخ مملکتمونه. بله. و خوبه که آگاهی داشته باشیم.
بله،
من با صدای خوبش
سلامت باشین. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که از این قسمت برنامه هم نهایت لذت و استفاده رو برده باشین. با شما عزیزان خداحافظی میکنم و امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
انشالله که شنوندگان عزیز ما تو موقعیت یه کار غیر ممکن قرار نگیرن. و مرسی که با ما بودین. به خدای مهربون میسپارمتون. ایام بکام.